شش بامداد و اینک دعوت میکنم به برنامه دختران آفتاب توجه کنید.
دختران آفتاب
راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند تهیه کننده علی رضا نداف
بخش چهارم جایی برای رفتن نداشتم خانه من که خالی بود پس چرا به خانه بروم مادر که به خانه مادر بزرگ می رود پدر هم یا در شرکت است یا با رفقایش در گردش سرگردان در خیابان ها قدم می زدم وقتی به خانه رسیدم شب بود نمی دانم چگونه به خانه رسیدم فقط زمانی سرم را بالا آوردم و متوجه شدم که جلوی خانه ایستادم هوا تاریک بود و خانه خالی و سوت و کور با همان لباس ها افتادم روی تخت چشمهایم را بستم تا کمی آرام شوم. در همین موقع به یاد اطلاعیه اردوی دانشگاه افتادم از بس اعصابم ناراحت و افکارم آشفته بود زمان اردو را فراموش کرده بودم شاید هم به همین علت بود که وقتی اطلاعیه اردو را دیدم توجهم را جلب نکرد اصلا آن موقع چنین سفری برایم مهم نبود اما حالا نه بیشتر از همیشه به چنین اردوی احتیاج داشتم جایش برایم مهم نبود فقط دلم می‌خواست بروم بالاخره هم اینقدر به فکرم فشار آوردم تا اینکه یادم آمد تاریخ حرکت صبح فرداست. بعد از آن بود که با خیال راحت و فکری آسوده خوابیدم. این آسودگی با خوابی که دیدم ادامه پیدا نکرد. عجیب و تکان دهنده بود. ترسیده بودم. انگار از مادر فرار می کردم. هیچ راهی برای فرار نداشتم به جز یک بالون. دلم می خواست می توانستم سوارش شوم. می توانستم پرواز کنم و از زمین دور شوم. میان آن ابرهای پشمکی و آسمانی که متعلق به پرنده ها بود بروم. ترس مثل بندی پاهایم را بسته بود. چیزی بود که دلم را آشوب می کرد. اگر دچار حادثه شوم چه؟ راه دیگری هم نداشتم. باید سوار می شدم. باید می رفتم. باید پرواز می کردم. از این زمین دور می شدم. حتی از پدر و مادر هم دور می شدم. دلم می خواست بدانم در آسمان بودن چه حسی دارد. بی معطلی خودم را به بالون رساندم. به محض رسیدن و سوار شدن بالون از جایش حرکت کرد. هرچه بالون بالاتر می رفت احساس ترس و تردید من هم کمتر می شد. آن پایین همه چیز کوچک و کوچک بود. حتی فاصله ها هم کم می شد. به خصوص فاصله بین پدر و مادر که هر لحظه کمتر می شد. خورشید را دیدم که مرتب به او نزدیک می شدم. نزدیکتر و نزدیکتر. هرچه بالون بالاتر می رفت به خورشید نزدیکتر می شد. دلم از شادی و خوشحالی مالش می رفت. کاش مادر می دید که چقدر به خورشید نزدیک شده ام. دوباره پایین را نگاه کردم. مادر داشت از جلوی چشمانم محو می شد. ترس برم داشت. دلم میخواست مادر کنارم بود اما او پایین بود و دستم به او نمیرسید هر لحظه بیشتر از جلوی چشمانم محو میشد با تمام قدرت فریاد زدم مادر! مادر! از صدای خودم بیدار شدم صبح که بیدار شدم پدر رفته بود آشفتگی تخت خواب نشان میداد که پدر آخر شب به خانه آمده و صبح زود رفته است با عجله ساک و لباسهایم را جمع و جور کردم خواستم در یادداشتی همه چیز را شرح دهم اما حس خاصی مانعم می شد حالا که آنها به فکر تو نیستن تو هم به فکر آنها نباش بگذار نگرانت شوند بلکه کمی تنبیه شوند ساکم را برداشتم و با عجله از خانه بیرون زدم یادداشتی هم گذاشتم من به مسافرت می روم فقط همین مسئولان اردو آمده بودن. به یکی از آنها گفتم که برای ثبت نام اردو آمده ام. کمی جا خورد. امروز که دیگه روز حرکته، نه روز ثبت نام. ثبت نام 10 روزه که تموم شده. حالا اگه امکان داره لطفی بکنید ببینید راهی هست که من برنگردم. باشید تا ببینم میشه فکری براتون کرد یا نه. فعلا اسمتون رو جزو ذخیره ها می نویسم. اگر شانس بیارید و 2 نفر از کسانی که ثبت نام کردن نیان، اون وقت میتونید با بقیه همراه بشید. چرا 2 نفر؟ برای اینکه یه نفر دیگه قبل از شما اسمش رو در ذخیره ها نوشته. شما یه گوشه منتظر باشید تا ببینم چی میشه. ساکم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. روی یکی از نیمکت های محبت نشستم تا ببینم سرانجامم چیست. فکر زندگی گذشته و آینده مبهم چنان مرا مشغول کرده بود که اصلا متوجه گذشته زمان نشدم. کم کم دیگران هم آمدند. مسئولان اردو به همه طرف می دویدند. در آن میان یکی بود که خیلی از کارها به او ختم می شد. همیشه هم اطرافش شلوغ بود. یکی صدایش کرد فاطمه. فهرست اسامی هم دست او بود. دورش شلوغ بود. خوشم نمی آمد که من هم جلو بروم، اما دلم می خواست زودتر وضعیتم مشخص شود. دلشوره عذابم می داد. تصمیم خودم را گرفتم و رفتم جلو. بالاخره تکلیف من چی شد؟ این را بلند گفتم، آنقدر بلند که خودم هم از صدایم تعجب کردم، اما فاطمه اصلا از صدای بلندم جا نخورد. چی شده عزیزم؟ از این همه خون سردیش لجام گرفت. بالاخره منو میبرید یا نه؟ خانم مریم عطوفت، چند لحظه اجازه بدید. و بعد برگشت به سمت دختری که تا قبل از رسیدن من باهاش حرف میزد. سمیه جان، منم میدونم که راننده گفته ماشین مشکل داره، گفته اگر عیبی هم پیدا کنه مسئولیتش با اون نیست، ولی چی کار میشه کرد؟ دیگه حالا برای عوض کردن ماشین یا هر کار دیگه دیره. دختری که اسمش سمیه بود همانطور که به حرفهای فاطمه گوش میداد کمی چادرش را جمع کرد. پسری از کنار ما رد میشد که نگاهش بیشتر به یک مگس مزاحم میماند تا نگاه. فاطمه دوباره به سمت من برگشت. و اما شما خانم عطوفت، اسم شما جزو ذخیره هاست، باید منتظر بشین تا بچه ها سوارشن. اون وقت مشخص میشه که جای خالی داریم یا نه. اگه جای خالی داشته باشیم خوشحال میشیم که در خدمت شما باشیم. صدای تون و عجولانه یک نفر دیگر صحبت های فاطمه را قطع کرد.
فاطمه، آقای پاسا میگن پس چرا معطل هستید؟ بچه ها سوارشن راه بیفتیم. اگه دیرتر بشه ممکنه به اشکال بخوریم.
فاطمه در حالی که زیر لب غرغر میکرد از کنار من رفت. خوبه که بیشتر تقصیران به گردن خودشونه. دوباره تنها شدم. ساکی را که روی شانه‌ام بود پرتاب کردم روی زمین. همون وقت بود که دختری توجهم را جلب کرد. نمیدانم به خاطر تنهاییش بود یا رنگ و مدل مانتویش. من خودم یک مانتوی این شکلی داشتم که برای عروسی دختر دایی رضا خریده بودم. بابا هیچ وقت نمی گذاش آن را در دانشگاه بپوشم. می گفت این مانتوها مخصوص مهمانی رفتن نه دانشگاه. نگاهش به جای مبهمی خیره بود. نگاهش برایم آشنا بود، اما چیزی به یاد نیاوردم. دختر هم خیلی زود از جلوی نگاهم رد شد. فاطمه جلوی در اتوبوس ایستاده بود و با حرارت با کسی حرف می زد. رفتم جلوتر و رسیدم به او. گفتم خانم، تا کی باید صبر کنم؟ این بار دیگر صدایم بلند نبود. بغض کمی هم صدایم را گرفته بود. فاطمه باز هم لبخند نرمی زد و گفت
الان وضعیتتو مشخص میشه. اون خانمی هم که اسمش جلوی شما بود اومده،
ولی من الان 3 ساعته که اینجا معطلم. اون تازه اومده.
به هر حال اسمشون جلوی شماست، در صورتی که تا پیش از این اسمتون در ذخیره ها هم نبود.
فاطمه برگشت طرف دختری که کنار دستش بود.
بیا عاطفه جان، شما این فهرست رو بگیر ببر توی اتوبوس، یه آمار از بچه ها بگیر. ببینم کیا نیومدن تا تکلیف دوستامون هم مشخص بشه. و برگشت سمت من. راضی شدی عزیزم؟ الان همه چیز معلوم میشه.
عاطفه دختری که رفته بود داخل اتوبوس آمد دم در ایستاد و از همانجا فریاد زد:
فقط یه نفر نیمده.
و خیلی تون از پله‌های اتوبوس جست زد پایین. با آن قد و قامت ریزش حرکاتش بیشتر به پسرها میرفت تا دخترها. دوید و آمد کنار ما. خاله جون یه نفر جا داریم؟ برای اولین بار از وقتی دیده بودمش فاطمه ناراحت شد. این را از نگاهش فهمیدم و چروک های پیشانیش، ولی دلیلش را نمی فهمیدم. البته خیلی هم طول نکشید. فاطمه گفت:
حالا ما دو نفر ذخیره داریم و فقط یه جای خالی.
عاطفه همانطور که با فهرست اسامی بازی می کرد ادامه داد:
پس فقط یکیشون رو می تونیم ببریم؟
انگار نمی توانست آرام بگیرد.
بله، ولی کدوم یکی رو؟
سکوت عاطفه و فاطمه نشانه این بود که هر دو به حل این مشکل فکر می کنند. اما این سکوت زیاد هم طولانی نشد. صدای عصبی و لحن ناراحت سمیه آن را قطع کرد:
فاطمه، فاطمه، مگه این خانم که اینجا ایستاده این همه وقت منتظر نبوده؟ پس چرا گذاشتی اون خانمی که تازه اومده جای ایشون رو بگیره؟
از اینکه بالاخره کسی پیدا شده بود که مرا نادیده نگیرد خوشحال شدم، اما جواب فاطمه باز هم ناامیدم کرد.
میگی چیکار کنم؟ برو پیادش کن، زائر امام رضا رو. اما فاطمه جون، این خانم از ظهر تا حالا اینجا ایستاده، کلی ذوق و شوق داشته، حال و استراب داشته، حالا به همین راحتی ردش کنیم؟ نه. پس چی؟
سکوت فاطمه نشانه استیصال او بود. دختری که از ظهر تا حالا اینقدر دویده بود، حرف زده بود، حرف شنیده بود و مرا معطل کرده بود، داشت مستصل می شد. عاطفه می خواست با ارائه یک راه حل مسخره مشکل را حل کند.
بعد نیستم خانم، از صداش بزنیم بیاد پای، بگویم خودشو هر دو تا با هم دیگه توافق کنن تا یکیشونو ببریم.
سمیه بازوی فاطمه را گرفت و کشید طرف اتوبوس.
تو اصلا بیا ببین اون با چه وضعی و چه شکلی توی اتوبوس نشسته. بوی عطرش همه جا رو گرفته. ببین اصلا ما تا آخر اردو میتونیم با اون کنار بیای؟
سایه سار نخل ولایت.
میان مردم و مسئولان سطوح بالای کشور ارتباطات و علاقه و دلبستگی عاطفی وجود دارد، درست عکس اون چه که دشمن میخواد تلقین کنه. دشمنان در بیرون گفتن، بعضی ها متاسفانه در داخل تکرار کردن. نظام جمهوری اسلامی سرمایه ملی خود رو از دست داده. نه، این سرمایه ملی است. اینی که یک رئیس جمهوری از دست مردم گرفته بشود، مردم به صورت میلیونی بیان تو خیابان، این سرمایه ملی است. در هیچ نقطه دنیا چنین چیزی وجود ندارد. این در هیچ نقطه دنیا در هیچ کشور دیگری دیده نشده است. بعضی از رؤسای جمهور در کشورها بودن که مردم اینا رو دوست می‌داشتن. در مرگ اینا مردم عزاداری کردن، بنده یادم مواردی رو، اما قابل مقایسه با اونچه که در اینجا اتفاق افتاد نبود، قابل مقایسه نبود. اینجا مردم با این عظمت وارد میدان شدن، این بی‌نظیره، در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد، این ارتباط مردم و مسئولینه.
ردیف 95.5 MHz،
موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست.
ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن
ابعاد این سنگینی رو هم بعضا تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیره. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو انتخاب. انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند، از باب اینکه میخوان شکست بدن جمهوری اسلامی را. اشخاصی هستند که به وسوسه اشخاص مؤمن را وادار میکنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. مسئله این نشد که یه دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند دیگران را بکوبند، اون دسته هم برای همین کاندیدای خودشونی را بکوبند. اگر همه برای خدا هست با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانعی ندارد، لکن مثل مشروطه نشد. اونطور نشد که هر کدوم دیگری را بکوبند و اونی که دشمن ما میخواد خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کنند. شما همه میخواید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کنه، همه میخواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند. ادامه به این است که شما در مواردی که میبینید که دارند شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را بی جان هم بندازند، بیشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید. امروز دارند تهیه میبینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند و این یه خطری است برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدن، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسانند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشون در داخل میتوانند ایجاد نفاق کنند. و بهانه هم انتخابات، مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و اینجا امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعیست که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا.
به زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشورمان را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
ما هر چی هم خوب رفتار کنید، اونایی که باید اشکال کنن میکنن، ما کاری به اشکال اونها نداریم. اونها اشکال از اول اشکال میکردن، حالا هم اشکال میکنن. قبل از اینم که انتخاباتی در کار باشد، صحبت انتخابات همچی که نزدیک شد شروع کردن به این که انتخابات آزاد نیست، مردم هیچ وقت نمیرن پای صندوق ها، چه خواهم کرد؟ اینا بعدها هم خواهم گفت. اینجا ما کار نداریم، ما خودمون بین خودمون و خدای تبارک و تعالی باید فکر کنیم که شما مسئول این مسئله هستید، هم مسئول کار خودتون و هم مسئول مسئولین دیگری که تحت نظر شما هستن، هستید که جریان انتخابات یک جریان صحیح باشد. هیچ کس در انتخابات بر دیگری مقدم نیست، همه افراد ملت یک جور هستند در انتخابات. یعنی همون آدمی که کاریست
کوچکی انجام میداد با اون کسی که در رأس همه امور هست، در باب انتخابات هیچ با هم فرقی ندارد. این یک رأی دارد، اونم یک رأی دارد. این یک جور باید باشه عمل بشه، به اونم یک جور عمل بشه. بنابراین توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد، نه جوری باشد که فرض کنید خان پسند باشد. ما او را نمیخوایم، مردم پسند باشد. یعنی مردم احساس بکنن به این که مسئله انتخابات به اون طوری که قانون انتخابات گفته است، اون طوری که اسلام میخواد دارد عمل میشه، و مردم هم حاضرن در انتخابات، حاضر میشن در انتخابات، برای اینکه مردم کشور را حالا از خودشون میدونن و میدونن که سرنوشت کشور با انتخابات است. اینطور نیست که حالا بگن ما انتخاب کنیم برای کی؟ انتخاب میکنن برای خودشون. پیشتر این حرف بود که خب به ما چرا ربط داره انتخابات، ما کاری ندارن، اونا به مساله ما کاری ندارن. اما امروز این حرف نیست، مردم شرکت میکنن و من امیدوارم که هرچه بیشتر شرکت بکنن در انتخابات. این وظیفه ایست الهی، وظیفه ایست ملی، وظیفه ایست انسانی، وظیفه ایست که ما باید عمل بش بکنیم. هممون باید در انتخابات شرکت بکنیم. شما باید در حسن جریان انتخابات جدیت بکنید و مردم هم انشاءالله وارد بشند و رأی بدن.
در سایه سار نخل ولایت،
یک نقشه جامع وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست و دنباله های اونها و بعضی از دولت های منطقه طراحی شده بود که بر اساس این نقشه جامع قرار بود مناسبات و معادلات منطقه تغییر پیدا کند. ارتباط رژیم صهیونیستی با دولت‌های منطقه طبق خواسته خود اون رژیم تنظیم بشه و معناش تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست و اقتصاد کل منطقه غرب آسیا بلکه کل دنیای اسلام بود. یک برنامه وسیعی رو طراحی کرده بودن که این نتیجهش بود. این برنامه رو با مقدمات زیادی پیش برده بودن. آمریکا پشت سر این برنامه بود، انگلیس پشت سر این برنامه بود، جامعه صهیونیست‌های جهانی پشت سر این برنامه بودن، بعضی از دولت‌های منطقه با جدیت در این برنامه همکاری می‌کردند. این برنامه به لحظه های پایانی خودش رسیده بود، یعنی چیزی نمونده بود که این برنامه و نقشه بلند مدت به مرحله اجرای عملی برسد. در یک چنین لحظه حساسی حمله طوفان الاقصی آغاز شد و همه نقشه های دشمن رو برباد داد.